اتفاقی که افتاد این بود.
جزغاله شدن؟
نه.
ها گرفتن؟
نه.
مایتابه بوده اون موقع؟
نه.
من دیگه سوالی ندارم.
اتفاقی که افتاد این بود. هضمش خیلی راحت شده از مصرف پاتوژن‌های خطرناک در امان بودن و این باعث ادامه پیدا کردن حیات بین انسان‌ها بوده. یعنی حداقل از مسمومیت نمی‌مردن.
صداشو یه جوری می‌کنه انگار آتیش خودش کشف کرده.
این داستان‌هایی که شنیدی گمان زنیه، اما اگه درست نبود ما الان اینجا نبود.
کجا بودیم؟
هیچی. بیا این ماژیکو بگیر، برو برای خودت نقاشی بکش.
چی شده؟
روزنه ی رادیو گفتگو رو میشنوید از گروه دانش و اقتصاد. از اونجایی که ما در روزنه اخبار جشنواره‌ها، همایش‌ها، رویدادها و کنگره‌ها رو خدمت شما ارائه میدیم و چه بسا زودتر هم اعلام میکنیم، اطلاعات کافی در اختیار شما قرار میدیم، چون خیلی از دوستان علاقمندن که بعد دوست دارن در این رویدادها شرکت بکنن. در این لحظه هم میخوایم راجع به جایزه ملی آبادیران با شما صحبت بکنیم. جایزه ملی آبادیران با عنوان آبادینو به همت معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه و دیگر نهادهای متولی آبادانی و پیشرفت کشور قراره که برگزار بشه. بریم در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا شکری، دستیار معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در امر مردمی سازی باشیم تا اطلاعات مل رو از ایشون کسب بکنیم. آقای دکتر شکری سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه روزانه.
صبح خدمت خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در خدمت شما هستم.
متشکرم. دیگه کلیه اطلاعات رو در مورد جایزه ملی آبادیران می‌خوایم از شما کسب بکنیم، از صفر تا صدش بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، خدمت عرض کنم که در دوره چهارم معاونت علمی ریاست جمهوری بعد از روی کار اومدن آقای دکتر رئیسی و آقای دکتر دهخانی که معاون علمی هستن، ما یه رویکردی رو اتخاذ کردیم تحت عنوان رویکرد نوآوری فراگیر، با این هدف که از توانمندی‌های زیست‌بوم علم و فناوری کشور استفاده کنیم در راستای آبادانی و پیشرفت مناطق کمتر برخوردار کشور. خب اولین حرکت، حالا همونطور که خودتون هم احتمال زیاد اطلاع داشته باشید، بحث نمایشگاه برنامه ملی آبادیران بود که شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور و نهادهایی که در حوزه آبادانی و کشور فعالیت میکردن گرد هم اومدن و در واقع سه روزی و محل مصلی تهران بودن. در ادامه این جریان در برنامه ملی آبادیران یکی از اجزاش جایزه ملی آبادیران هست که هدفمون از این برگزاری این جایزه که با همکاری زینفعان برگزار میشه، حالا سه از زینفعان شما ذکر کردید ولی خب سایر نهادام هستن مثل سازمان بسیج سازندگی، بنیاد ملی نخبگان و صندوق نوآوری شکوفایی و حالا سایر نهادها، هدف این هستش که ما شناسایی کنیم اون فعالان مردمی آبادانی و پیشرفت فناورانه رو که در چهار بخش این جایزه تعریف شده. بخش اول بخش شرکتی است که شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناوری که در حوزه آبادانی پیشرفت فعالیتی داشتن با معیارها و شاخصهایی که تعیین شده وارد در واقع جایزه میشن، ثبت نام میکنن، اعتدادشون میدن و در پنج حوزه، در پنج حوزه‌ای که الان تو نمایشگاه هم همین پنج حوزه بود، یه حوزه کشاورزی، حوزه مسکن و زیرساخت، حوزه فناوری خدماتی و آموزشی، حوزه اشتغال، اصطلاح به شده مجزا داوری میشن و بهشون جایزه اعطا خواهد شد. در بخش دوم بخش اساتید و نخبگان رو داریم که حالا اساتید و نخبگان مثل مجزا داوری خواهند شد، ولی خب اون اساتید و نخبگانی که واسطه به شاخصهایی که اعلام کردیم میتونن فعالیت خودشون رو در راستای آبادانی پیشرفت کشور و منطقه محروم به اصطلاح به ما بدن و داوری بشن که خب عمده در حوزه اساسی و نخبگان اون موضوع تحقیقاتی، پایان نامه ها، مقالات و فعالیت های نخبگانی که از این جنس بوده انجام دادن رو میتونن در اختیار ما قرار بدن و داوری بشن. بخش سوم بخش گروه ها و نهادهای مردمی هستش که فعالیت دانش بنیان و فعالیت در واقع علمی رو اتخاذ کردن برای بحث محرومیت جدایی و بخش چهارم هم بخش وقف فناورانه و مسائل اجتماعی هست، با این محور که افراد و حالا شرکت‌ها، نهادهایی که در حوزه مسائل اجتماعی کمکی کردن که یک محرومیتی رو از یک منطقه‌ای برطرف کردن. در این چهار بخش در واقع میتونن شرکت کنن و بعد از حالا داوری و موارد این چنینی در یک اختتامی که در زمستان امسال ان شاءالله برگزار خواهد شد جوایز اعطا خواهد شد. حالا اونام که کسی که حالا تمایل داشته شرکت کنه در این جایزه، سایت abadan.ir میتونه مراجعه کنه و حالا اطلاعات بیشتر رو کسب کنه.
تا چه زمانی آقای دکتر فرصت دارن که آثارشون رو ارائه بدن؟
بله، ثبت نام کردن شروع شده تا 15 آذر ماه فرصت هستش که ثبت نام کنن و در این جایزه شرکت بکنن انشالله.
بله، پس در واقع مخاطبین اصلی این جوایز در بخشایی که حالا شرکت‌های دانشجویان هستن، اساتید و نخبگان و پژوهشگران، گروه‌های نهادهای مردمی و جهادی و کسایی که مسئولیت‌های اجتماعی دارن. بله. آیا توصیه‌ای دارید برای شرکت کننده ها؟ توصیه خاص؟
ما هدفمون از این کار این هستش که بتونیم اون افرادی که در این حوزه محرومیت زدایی، در حوزه آبادان پیشرفت کشور فعالیت میکنند، نوآوری رو تو فعالیتشون در نظر بگیرن. این یک شروع حرکت هستش. حالا گفتم یه قسمتش نمایشگاه بود که برگزار شد، یه قسمتش این جایزه است. اینه که خب در فعالیتایی که دارن انجام میدن بتونن از این توانمندی که شکل گرفته در زیست‌بوم‌بل مفناوری کشور استفاده کنن و واقعا آثار برکات نوآوری و فناوری رو به اصطلاح به صاحبان اصلی انقلاب که الان مردم هستن بچشونن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حمیدرضا شکری، دستیار معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانشمویان در امر مردمی سازی. امیدواریم که در واقع این فراخوان و این جایزه مبارک همه باشه و بسیار خوب هم برگزار بشه و به هدفهای خودش هم برسه. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. خواهش
می‌کنم، دست شما در نخم. خدا حافظ.
اما خبر جالب دیگری رو دیدیم و فکر کردیم خوبه که راجبش صحبت بکنیم، اونم پیشبینی حملات قلبی با هوش مصنوعی. اگرچه ما هنوز خیلی باور نداریم و خیلی اعتماد نداریم به این داستان هوش مصنوعی، ولی خب داره کارهای خوبی هم در حوزه علم و پزشکی انجام بده. خوبه که بیشتر راجبش بدونیم و ارتباط تلفنیمون برقرار با جناب آقای دکتر صادق کاظمی فرد، محقق این طرح. آقای دکتر کاظمی فرد سلام عرض میکنم به روزانه ی رادیو گفتگو، خیلی خوش اومدید. آقای دکتر کاظمی فرد درود بر شما.
سلامت باشید، بزرگوارید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، برای ما از طرحتون بفرمایید و اینکه هوش مصنوعی چگونه به شما کمک کرده که بتونین حملات قلبی رو پیش بینی بکنین در این طرح، بفرمایید.
بله، همونطور که واقف هستید بیماری های قلبی یکی از شایع‌ترین موارد مرگ و میر تو این چند سال اخیره.
بله.
و بس این که بشه شناسایی زودتر بیماری رو انجام داد و بشه به این جامعه کمک کرد که مردم مشکلات عروقی و قلبیشون رو سریع‌تر مطلع بشن، خب یک مزیت محسوب میشه. کاری که انجام شد یک تحقیق 2 ساله بود بر اساس شیوه های نوینی که این نوع بیماری ها رو پیش بینی کرد و تشخیص داد. با کاری که انجام شد یک نوع دستگاه پورتابلی طراحی شد با سنسورهای نوینی که همین داخل کشور این سنسور هم طراحی شد که میاد در کنار هوش مصنوعی قرار میگیره و با یک شیوه خاص و یک سری الگوریتم های مشخص به بیمارا کمک میکنه که بشه تشخیص بیماری و حملات قلبی رو زودتر از موعد داشته باشه.
بسیار عالی. خب این نکته خیلی مهمیه، چون امروز روز بیماری های قلبی و عروقی شیوعشون در نه تنها در کشور ما، در خیلی از جای دنیا به نخواه زیاد شده. به خاطر اون هم سبک زندگی غلطی است که مردم دارن. حالا اینطوری که محققا میگن انگار که یک مرگ از هر سه علت مرگ میتونه بیماری های قلبی باشه. چشمانداز شما از این چی هست در کشورمون؟ چقدر میتونه بولد داشته باشه؟ چقدر پزشکا میتونن از این روش و از این طرح استفاده بکنن و چقدر میتونه پیشگیری بکنه از اتفاقات بعدی که ممکنه بیفته و چقدر هزینه بردار باشه برای حوزه بهداشت و درمان ما؟
بله، ببینید، بذارید یک موردی دیگه بررسی کنیم. الان توی دنیا داره از حوزه هوش مصنوعی به جهت پیشرفت و کاستن هزینه ها بهره گیری میشه.
بله.
خب کشورهای دنیا تو این مسیر قدم برداشتن تو حوزه تشخیص بیماری قلبی با کمک هوش فناوری هوش مصنوعی. اما روشی که به کار گرفته شده تا امروز هم زمان بره هم هزینه بره. و در سطح تشخیصی که برای این موردا متصور شدن 20%. حالا کاری که انجام شده، ما چشم اندازمون فقط داخل نیست، خارج از این مرزان هستش که بشه یک فناوری ایرانی رو توسعه داد و بشه به جامعه جهانی کمک کرد توی این مسیر.
درسته.
حالا ما یک بیماری داریم که به خاطر تشخیص بیماری قلبیشون مرتبا باید تحت ویزیت پزشکان باشن، یا اکو بشن، یا نوار قلب ازشون گرفته بشه، یا تست ورزش، یا به واسطه هولدرهای قلب آنالیز بشن، مانیتور بشن که بشه تشخیص داد بیماری های قلبیشون. خب این مسیر هم زمان بره هم برای مردم ما خیلی هزینه بره و بعضی از مردم به خاطر شرایط زندگی که دارن عطشو به لغاش میبخشن و مسیر درمان رو طی نمی کنن. همین عوامل باعث شده که ما بخوایم یک دستگاه ارزان قیمت یا داشته باشیم در اختیار عام مردم باشه و حالا جامعه پزشکی باشه، که کنار این دستگاه یک اپلیکیشن این قرار میگیره بیمار یا اون هدف ما به وسیله و حرکتهای ورزشی که تو 5 دقیقه انجام میده و کارهایی که باید انجام فاصله 5 دقیقه تشخیص بیماریش برای ما تسهیل میشه و عملا پزشک ما میتونه کمک کنه دیگه بیمار رو عادت نده برای حالا کارهای سنگینتر یا آزمایشات بیشتری.
سرعت کار رو بالا میبره، هزینه ها رو پایین میاره و فکر میکنم که چشمانداز خوبی براش باشه جناب آقای دکتر کاظمی فرد. ممنونم از شما که در این مصاحبه شرکت کردیم. براتون آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم که تمام تحقیقات بتونن واقعا به حوزه درمان ما کمک بیشتری بکنن و پایین آمدن هزینه و اون تایم طلایی، اون وقت طلایی که بیماران بهش نیاز دارند رو بیشتر در دسترس پزشکان قرار بده. خیلی متشکرم از شما.
ممنونم
آقای دکتر صادق کاظمی‌فرد، محقق تری که خدمت شما عزیزان عرض کردم. پیشبینی حملات قلبی با دقت بسیار بالا از طریق هوش مصنوعی. متشکرم، موفق باشید و خدا نگهدار.
خدا.
با روزنه با شما هستیم از رادیو گفتگو. لطفا با ما در ارتباط باشید از طریق 30135 یا اینکه از طریق 162 یا 30162 یا اگر از طریق برنامه کاربودی ایران صدا برنامه ما رو میشنوید، اونجا هم یه بخش نظر داره، میتونید اونجا نظرهای خوب خودتون رو مرقوم بفرمایید. متشکرم. اما خبر موفقیت یک دیگر از پژوهشگران کشورمون به دستمون رسید. فکر کردیم که شایسته و امید بخشه که بهش بپردازیم و با ایشون صحبت بکنیم در خصوص کاری که ایشون انجام دادن در حوزه آلودگی آب و ایشون برنده جایزه آیس اسکو شدن. حالا خودشون بیشتر توضیح خواهند داد. سرکار خانم دکتر لوبت تقوی برنده جایزه مدیریت محیط زیست جهان اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد. خانم دکتر تقوی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزن از رادیو گفتگو. بهتون تبریک میگم خانم.
عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در خدمت شما هستم و ضمن این که تشکر میکنم از تبریک شما.
خواهش میکنم، وظیفه ماست. خب خانم دکتر تقوی عزیز، راجع به این آیس اسکو یه توضیح مختصره بدین که شنونده هم بدونن که شما در چه جایی و در چه موقعیتی در این رقابت شرکت کردید.
بله خواهش میکنم. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی جهان اسلام تحت عنوان آیس اسکو یکی از سازمان های زیر مجموعه سازمان همکاری اسلامی هست که تقریبا 55 کشور جهان اسلام عضو این سازمان هستند و ایران هم از سال 1992 میلادی به نوعی به این سازمان ملحق شد و خب در راستای پژوهش‌ها و کارهای علمی و اجرایی که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی جهان اسلام در سه حوزه علمی، آموزشی و فرهنگی انجام میده، حالا اقدامات مختلفی رو در این راستا در نظر گرفته در کشورهای مختلف در جهان اسلام، از جمله برگزاری به نوعی جایزه محیط زیستی برای کشورهای جهان اسلام هست. ضمن اینکه این نکته رو هم شاید بد نباشه من خدمت شما و شنوندگان محترم اعلام کنم که عملا این جایزه برای همه مسلمانان دنیا بوده، نه تنها فقط در کشورهای اسلامی. همه مسلمانان دنیا در هر کجای این کره زمین زندگی می کردن و زندگی می کنن می تونستن در این جایزه شرکت کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم بابت توضیحاتی که فرمودید. حالا بریم سراغ زمینه تحقیقاتی شما. راجع به این موضوع برای شنوندهامون صحبت بفرمید.
خواهش می‌کنم. همونطور که شما ابتدای صحبتاتون بیان کردین، بنده دکترای محیط زیست با گرایش آلودگی‌های محیط زیست دارم از دانشگاه پلی‌تکنیک فرانسه و در حال حاضر هم به عنوان عضو هیئت علمی و دانشجوی گروه محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در خدمت شما هستم. خب ببینید، عملاً فیلد تخصصی بنده آلودگی ها و کلیه دستاورد ها، مقالات و کارهای پژوهشی که بنده در طی تقریبا 12-13 سال کار حرفه‌ای خودم انجام دادم مطمئنا در این حوزه بوده. و آیس اسکو هم بر این رو هم اشاره کنم خدمت شما که فراخوان این جایزه در سال 2020 داده شد و کلن پروسه داوری و اعلام نظر نهایی تقریبا 2-3 سال طول کشید و طبق صحبت وزیر محترم محیط زیست کشور عربستان در جلسه افتتاحیه این کنفرانس 5000 نفر در این ایونت یا رخداد شرکت کرده بودند که خب طبیعتا این افتخار برای کشورمون مطرح شد که اولین بار از جمهوری اسلامی ایران یک نفر رو انتخاب کرده بودن.
و در واقع این ثمره سالها تحقیق و پژوهش شما بوده، ظاهرا 70 مقاله ارائه کرده بودین که حالا همشون یه جورایی در واقع به صورت رفرنس ارائه شده بودن و خیلی میشد بهشون رجوع بکنن، به خصوص دانشجوها و که محققای دیگر بتونن از این مقالات شما استفاده بکنن و این افتخار فوق‌العاده بزرگی است و فکر می‌کنم دستاورد بزرگی است هم برای شما هم برای کشور عزیزمون که به هر حال به عنوان اولین زن ایرانی در بخش زنان پژوهش دستاوردها و عملکرد موفق این جایزه رو دریافت کردید. خب بعد از دریافت این جایزه خانم دکتر برنامه شما چیست؟
خب ببینید،
برنامه تحقیقاتتون در واقع بفرمایید.
بله، توی کارهای تخصصی خب هر کس یه فیلد مشخصی برای روند یا ادامه کارهای تحقیقاتیش داره. من در محیط دانشگاه خب یه رسالت جدایی رو دارم، هم در بخش آموزش و پژوهش، ولی حالا اگر که موقعیتی وجود داشته باشه و پیش بیاد، کمون که در گذشتم همینطور بوده، بر اساس همکاری هایی که با سازمان های کشورم داشتم، سازمان محیط زیست و سازمان های مرتبط، انشالله امید دارم که بتونیم در جهت بهبود محیط زیست کشور اقدامات موثرتری رو انجام بدیم. ضمن اینکه من یه نکته رو هم خدمت شما عرض کنم، تعداد مقالات و دستاوردهای بنده بیشتر هست و بر اساس رزومه فرد،
به طور قطع، بله بله، به طور قطع
رزومه تحقیقاتی، بلکه رزومه تحقیقاتی اجرایی طرح تنها اختصاص مقاله نداره، میتونه شامل کتاب، اجرای طرحهای محیط زیستی و حالا مقالات و دستاوردهای پژوهشی هم بخش هست که حالا تمام فیلد کاری من در حوزه بیشتر آلودگی ها و بحث توسعه پایدار هست، همونطور که سرکار و شنوندگان محترم مستثر هستن. خب امروز توسعه پایدار هم یکی از بحث های روز دنیا است. ما باید از منابع طبیعیمون بدونی استفاده کنیم که نسل های بعدی هم بتونن از اونها بهره برداری کنن.
انشالله. خیلی متشکرم از شما. یک عبارت کوتاه خانم دکتر از زبان یک استاد تقدیم کنید به همه پژوهشگرا و دانشجوها که دارن این راهو میرن. یک عبارت کوتاه، زمانمون تموم شده.
من برای همه آرزوی موفقیت دارم و همه سعی کنیم که نام کشورمون رو بتونیم
بله.
با اقتدار در جهان اسلام
انشالله
نامی که
همیشه بدرخشه و بلند آوازه باشه. ممنونم خانم دکتر لعبت تقوی، برنده جایزه مدیریت محیط زیست جهان اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد. با این خبر خوش برنامه رو داریم به پایان میبریم و با این امید انشالله که همگی موفق باشید در راه علم و آنچه که خداوند هم به ما توصیه کرده، همیشه گام بردارید در این راه. در پناه خداوند باشید. آخر هفتتونم به زیبایی. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما بزرگواران هستیم و متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه روزانه رو که یک مجله علمی هست تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. رسیدیم به زمانی که برنامه بعدی رو تقدیمتون بکنیم با عنوان در جریان باشید.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل در،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهروند عصر رسانه.
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین عزیز، لازم هست در جریان باشیم که یکی از دغدغه های مهمی که برای من و شما در عصر استفاده از محتواهای رسانه‌ای وجود داره اینه که آیا ما امکان انتخاب مستقل رو داریم یا نه، یعنی میتونیم شهروندی باشیم که مستقلانه انتخاب بکنیم یا نه.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
خیلی از نظریه پردازا البته معتقد هستن که ما توهم انتخاب آزاد و مستقل رو داریم. ما در واقع از بین آنچه که رسانه در اختیار ما قرار میده و از بین انتخاب‌های رسانه انتخاب میکنیم. اما به هر حال در بین آنچه که به عنوان محتوا در معرض دید من و شما قرار میگیره، هم ما باید ویژگی‌های شهروند انتخابگر رو داشته باشیم و این انتخاب ما انتخاب مستقل باشه. خب رسانه چگونه این انتخاب مستقل رو میتونه تحت تاثیر قرار بده؟ رسانه معمولا سعی میکنه که واگیری هیجانی ایجاد بکنه، یعنی من و شما تحت تاثیر اکثریتی که ایجاد شده حالا توسط رسانه یا توسط جریان‌های مختلف اجتماع تمایل پیدا میکنیم که در بین در واقع تعداد بیشتر یا اکثریت افراد جامعه قرار بگیریم. این واگیری هیجانی میتونه منجر به رفتارهایی بشه که این رفتار دیگه رفتار مستقل به عنوان یک شخصی که داره از محتوا استفاده میکنه نباشه. ما اساساً میل به قرار گرفتن در بین اکثریت رو داریم. باید حواسمون باشه که این باعث انحراف در مدل انتخابگری ما نباشه. چگونه این میل قرار گرفتن در بین اکثریت تقویت میشه؟ با هشتگ ها، با کلید واژه هایی که انتخاب میشه، حتی گاهن با موسیقی که برای یک کلیپ یا یک ویدیو در اختیار من و شما قرار میگیره و برای اون استفاده شده. اینها اون میل در واقع قرار گرفتن من در میان اکثریت، هیجان زده کردن من و احساساتی کردن من رو برای فاصله گرفتن از انتخاب مستقل سبب میشه. نکته دوم این هستش که ما به عنوان یک مخاطبی که قرار هست مستقل انتخاب بکنیم، باید یه سری سوال رو از خودمون بپرسیم. این که آیا داریم بی‌طرفانه انتخاب می‌کنیم، یعنی خوب می‌بینیم، بی‌طرفانه انتخاب می‌کنیم، مستدل بحث می‌کنیم، عرض بکنم که متعادل واکنش نشون میدیم، و هیجان زدگی آخرین حسیه که من و شما به عنوان مخاطب در مواجهه با محتواهای رسانه‌ای باید از خودمون نشون بدیم. فهم مستقل من و در واقع انتخاب مستقل من باید حکم پیشران رو داشته باشه در محیط هایی که من دارم درش زیست میکنم یا جریان سازی میکنم یا اثرگذاری دارم. این محرک مثبت فرایندهای اجتماعی یک جامعه و من به عنوان یک انتخابگر مستقل کمک میکنه که بتونم استقلال اثر بخش داشته باشم و اون رو تسری بدم به جامعه و کسانی که پیرامون خودم هستن، و در این حال رسانه رو ببرم به این سمت که من شهروندی هستم که خودم انتخاب بکنم چه چیزی وارد ذهنم بشه و بر مبنای انتخاب مستقل خودم رفتار و کنشگری آینده خودم رو ترسیم میکنم یا انتخاب میکنم.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو. متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی. ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور.
امروز هم سفره روزی خدا پهنه. در این سفره کریمانه سهم همه موجوده. هیچ کس، حتی کوچکترین موجودات عالم هم از قلم نمی افتن. مطمئن باشید روزی همه ما اون موقعی که مقرره، از جایی که حتی فکرش هم نمی کنیم، به دست ما میرسه. فقط کافیه به خدا توکل کنیم. درود بر همه شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. متشکریم از اینکه